بسم الله الرحمن الرحيم. دو تا سؤال مطرح شده بود که سؤال ها خونده شدن و جواب ها هم که 5 تا بودن گفته شدن. یک سؤال این بود که قوه مولده و مصوره که در نطفه یا در بدن فعالیت میکنه چگونه قبل از اینکه نفس به این بدن یا به اون نطفه افاده بشه این قوه به فعالیت میفته، چگونه حادث میشه و چگونه فعالیت میکنه. سؤال دوم این بود که این اجزای بدن رو یا اجزای نطفه و بدن رو آیا چه چیزی جمع میکنه؟ اون چه که جمع میکنه اون قوهی که جامع این اجزائه آیا حافظ اینها هم هست یا نه؟ و بعد هم گفته شد که آیا این جامع نفس المولوده یا چیزی دیگریست؟ اون نفسی که افاده میشه به این نطفه اون جامع این نطفه و حافظ یا جامع چیزی دیگریست؟ توضیحاتی در این باره داده شد و به جوابم دادیم. 5-4 تا جواب ذکر کردیم و عرض کردیم که یکی از این جوابها جواب مولا تزاد که تقریبا پذیرفته شده است. دو تا سوال درباره جواب حالا دو تا توضیح درباره جواب مولا تزاد هست که اینو باید عرض بکنم. ایشون فرمود ماده مشخص صورته. این که ماده مشخص صورت باشه دو معنا داره که یک معناش در جلسه گذشته عرض شد، معنای دوم گفته نشد. حالا میخوام هر دو معنا رو با هم بگم. البته ایشون به همون معنای اولی که در جلسه گذشته عرض شد نظر داشتن، معنای دوم برای تصمیم فایده گفته میشه، نه که ایشون به اون نظر داشتن. این که میگیم ماده مشخص صورته دو معنا داره، یه معنا مربوط به قبل از حدوث صورته، یه معنا مربوط به بعد از حدوث صورت. یه وقت میگیم ماده به خاطر این که حامل استعداد و استعداد صورت خاصی رو حمل میکنه، صورت خاصی رو تقاضا میکنه، هنوز صورت افاده نشده صورت خاص تقاضا میشه، ماده با استعدادش تقاضا میکنه صورت خاص رو. این مال قبل از حدوث صورته. قبل از حدوث صورت خود ماده به خاطر اینکه استعداد صورت خاصی رو هم میکنه صورت خاصی رو هم تقاضا میکنه، از این جهت صورت خاص میشه. از ماده است که صورت رو خاص میکنه و الا اگر این استعداد نبود ماده قابل بود که هر صورتی رو بپذیره، صورت ما رو میپذیرفت، صورت ما هم کلی بود شخص نبود. بنابراین اون استعدادش صورت مطلوب رو خاص و شخص میکنه. اما معنای دوم برای اینکه ماده مشخصه اینه که بعد از اینکه صورت افاضه میشه، صورت مثلا انسانی افاضه میشه، ماده که عبارت از بدنه با همراهی عوارض شخصیه این صورت رو شخص میکنه، به طوری که این نفس انسانی با اون نفس انسانی که از نظر نوع یکیان وقتی به دو بدن تعلق میگیرن دو تا شخص میشن. دو بدن با دو عارض دو تا شخص درست میکنه، در حالی که اگر این بدن و این عوارض مشخص نبود این دو تا نفسی که افاضه شدن هیچ امتیازی با هم نداشتن، از نظر نوعی که یکی بودن امتیاز دیگری هم که بینشون نبود، عوارض مشخصه هم که هنوز کسب نکرده بودن، نفسی بودن صاف تازه حفاظه شده، هیچ عوارضی رو کسب نکردن که بگیم از طریق عوارض امتیاز پیدا می کنن. از امتیازشون فعلا ابتداعاً به این بدن است و عوارض بدن، بعدن با کسبیاتی که می کنن این یکی عالم می شه، این جاهل می مونه، یکی صفات حسنه کسب می کنه، صفات سیئه کسب می کنه، از این طریق باز بینشون امتیاز بعدن برقرار می شه. ولی در ابتدا امتیاز نداشتن، فقط امتیاز به بدن بود و عوارض بدنی. توجه شدید که ماده دو جور صورت رو مشخص میکنه، یکی با استعدادش قبل از اینکه صورت افاضه بشه صورت شخصی رو تقاضا میکنه، یکی این که با خودش و عوارضی که مربوطه به خودش هم صورتی رو که در خودش افاضه میشه شخص میکنه، یعنی صورت با صورتهای دیگه دو تا شخص میشه. نه شخص مشخص، بله مشخص که اصلا به طور کلی که ما داریم میگیم مشخص به وجوده، اینا دیگه روشنه، لازم نیست عرض بشه. مشخص وجوده، ولی بالاخره خود ملا صدر هم که مشخص به وجود میدونه، اینا رو هم در تشخص دخیل میکنه، ماده رو و عوارض رو در تشخص دخیل میکنه. یه توضیحی بود که باید در جلسه گذاشته گفته میشد، البته لزومی هم نداشت. همون اولی منظور ایشون بود که ماده به استعداد خاصی که داره صورت خاصی رو تقاضا میکنه، این نظر ایشون بود. این دومی منظورش نبود که پس نشد، حالا دومی رو هم برای تکلیف های در کرد. مطلب دوم اینه که درباره حرکت جوهری اینطور گفته میشه که صورت بعدی بر صورت قبلی وارد میشه، نه صورت قبلی زائل بشه صورت بعدی بیاد، بلکه صورت بعدی بر صورت قبلی وارد میشه. این عبارت صورت بعدی بر صورت قبلی وارد میشه یک عبارتی است برای تفهیم مطلب، و الا صورتی بر صورتی وارد نمیشه در حرکت جوهری. اصلا صورت جدید افاضه نمیشه، همون صورت قدیمی که ای پرورونده میشه و به درجات عالی تر و لطیف تر میرسه. البته اون مفیدی که این صورت رو افاضه کرد در تلطیف این صورت دخالت داره، و به این مناسبت میگیم صورت جدید افاضه کرد، نه یعنی این صورت قدیم پوشیده شد صورت جدید، نه، همون صورت به درجه عالی تر رسید. اصطلاحاً این درجه عالی تر رو میگیم این صورت دوم صورت اول رو پوشوند، یعنی این درجه عالی تر درجه ناقص تر رو پوشوند، و میگیم این صورت عالی افاضه شد، در حالی که افاضه جدیدی نیست، همون قدیمه است که داره تلطیف میشه. بله لفظ بعد لفظ عرض میکنم، این لفظ بعد لفظ صورتی بر صورتی، اینا برای تفهیم مطلبه. و الا اگر دقت بکنید همون صورت اولی که افاضه شد هی لطیفتر میشه، و با لطیفتر شدنش کارهای بیشتری رو به عهده میگیره. حالا همین رو در مسئله نفس که جسمانیت و روح روحانی دلبخواست پیاده کنم، اول صورت معدنی به این مرکب داده میشه. حالا قبلش چی صورتی کار نداریم، اول صورت معدنی به این مرکب جدید داده میشه که مثلا نطفه یا قبل از نطفه. بعد همین صورتی که افاضه شد رو به کمال برده میشه، اون مفیدی که اینو افاضه کرد اینو به سمت کمال میبره با اون منه و قدرتی که در خود این صورته، چون خود صورت قدرت حرکت داره، استعداد تکامل داره، به توسط اون استعداد تکامل اون مفید این استعداد رو بارور میکنه و این رو به سمت تکامل سوق میده. صورت وقتی به سمت تکامل میره لطیفتر میشه، تا لطیفتر شد میشه نفس نباتی. همون کاری رو که قبلا صورت معدنی در حالی که لطیف نشده بود به عهده داشت، همین صورت معدنی بعد از لطافت هم باز اون کار رو به عهده داره با سه تا کار اضافه. همون کاری که حفظ المرکب و تفرق بود به عهده داره با سه تا کار اضافه که تنمیه و تغذیه و تولید. باز دوباره همین صورت رو اون مفید تلطیف میکنه با استعدادی که در این صورت هست، لطافت بیشتری پیدا میکنه، میشه نفس حیوانی. وقتی شد نفس حیوانی با حفظ اون چهار تا کار قبل، دو تا کار دیگه هم بهش محول میشه، یکی احساسی که حرکت دل اراده، و بعد لطافت بعدی بهش افاضه میشه و لطافت بعدی رو پیدا میکنه که قوی ترین درجه لطافت این صورت میشه نفس انسانی، و علاوه بر کارهای شیشگانه قبل دو تا یه کار دیگه که عبارت از نطق یعنی تعقله بهش افاضه میشه. این نحوه حرکت جوهری است. در حرکت جوهری درست صورتی روی صورت گفته میشه میاد، لفظی است بعد لفظ، ولی اینا برای تفهیم مطلبه، و الا اگر لفظی بعد لفظ باشه این صورت اولی چی میشه، صورت دوم که میاد صورت اول چی میشه، از بین میره. این همون است که حرکت جوهری نفیش میکنه. حرکت جوهری قبول نداره زوال صورت رو. زوال صورت حرف مشاعه، کسی که قائل به حرکت جاری سوال صورت رو قبول نداره. این صورت همونجا میمونه بی اثر، این که تعطیله. از تنشو واگذار میکنه به صورت بعدی. این که تفرید در امور طبیعی باطله، هیچ کدوم از اینا جور در نمیاد، نمیتونیم هیچ کدوم از اینا رو بگیم. ناچاریم که بگیم این برای تفریح مطلب این صورت گفته شده، حتما باید اون صورتی که داده میشه لطیف بشه. من مثال میزدم به این که مثلا فرض کنید که پرده‌ای در یه جا آویخته شده، خیلی این پرده ضخیمه که پشتش هیچ جور دیده نمیشه. شخصی این پرده رو هی نازوش میکنه، میسابه تا نازوش بشه. این شخص به منزله همون مفیدیست که صورت رو، صورت معدنی رو داده. این پرده چون از جنسیست که قابل تراشیده شدنه، کار مفید رو قبول میکنه و تراشیده میشه تا نازوش بشه. هرچی که نازوشتر بشه اون طرفش رو بهتر نشون میده، تا وقتی به درجه کاملا لطیف برسه که کاملا اون پشتش نمایون میشه. خب الان توجه کنید، صورت هم همچنینه، یه پرده ضخیمه. بعد این رو اون مفید با استعدادی که خود این صورت داره میتراشه، هی لطیفش میکنه، لطیف میکنه تا به درجه عالی لطافت میشه، میشه نفس انسانی. نه اینکه چند تا صورت پیدا بیان رو هم دیگه قرار بگیرن، والا اون صورت قبلی وضعش نامشخص میشه، نمیتونیم جا چیکارش کنیم. اونو از اون ببریم مشکل داریم، اونو نگهش داریم بیکارش کنیم مشکل داریم، کارو ازش بگیریم به بعدی واگذار کنیم مشکل داریم، کارو به خودش واگذار کنیم بازم مشکله. چون کار به خودش واگذار بشه صورت طبیعی موجود است، نفس نباتی هم با او موجود است، نفس حیوانی هم موجود، نفس انسانی هم موجود. لازم که انسان 4 تا نفس داشته باشه، 4 تا صورت داشته باشه، یکی صورت طبیعی، 3 تاش نفس. در حالی که ما اینو قبول نداریم، پس ناچاریم همونه بگیم، یک نفس بیشتر نیست، همون صورت معدنی است که میاد میشه همین نفس، خودش میشه همین نفس. این بیان مطلب گذشته که من در جلسه گذاشتم همینطوری توضیح داده بودم، یعنی با یه تشریح کمتری، منتها مثل این که ابهام برای بعضی ها داشت که حالا عرض کرد. البته گفته میشه که در بعضی نوشته ها به این صورتی که من درک کردم نیست، به همین صورت لفظ برای لفظ جواب اینم داده شد که اونا به خاطر تفهیم اینو گفتن، و الا اگر میخواستن اصل مطلب رو بیان کنن بعد همینجور گفته میشد. حالا تفهیمش به همون صورت، ما وقتی میخوام تفهیم کنیم یه صورتی رو صورت میاد، لفظی بعد لفظه. اما وقتی بعد از تفهیم آمدیم تشریح کنیم، همین صورت، همین نحوی که پرد کردم بیان بشه. اگر بگیم که اون کارشو تعطیل نمی کنه، تا حالا مستقل بود حالا ابزار میشه، این صورت معدنی کارش تعطیل نمیشه، خودش هم از بین نمیره، کارش هم واگذار نمیکنه، ولی تا حالا مستقلا عمل انجام میداد، حالا به عنوان اون، به عنوان ابزار اون نفسی که جدید افاضه شده کار انجام میده. اگر این رو بگیم ایراد نداره، ولی نظر مشاعه، نظر حکمت متعالیه نیست. حکمت متعالیه قبول نداره که اون پایینی ها ابزار بشن. اون پایینی ها رو مراتب نفس حساب میکنه، میگه نفسی که از صورت طبیعی شروع کرد تا به نفس مجرد انسانی رسید، این مراحل رو طی کرد در ترقی، میتونه همین مراحل هم طی کنه در تنزل. یعنی همین نفس میتونه که متنزل بشه به نفس حیوانی، کارهای حیوانی انجام بده، خودش میتونه متنزل بشه به نفس نباتی، کارهای نباتی انجام بده، میتونه متنزل بشه به صورت طبیعی، کار طبیعی انجام بده. خود همین نفسه که فی وحدتها کل القوا، خودش به تنهایی همه کارا رو انجام میده، نه ابزار داشته باشه به قوهش دست بده تا این کارو بکن و حاصل کار او رو خودش جذب کنه، نه خودش مستقیم وارد میشه کارو انجام میده، تنزل میکنه، خودش میشه باصره. باصره یه قوه دیگه غیر نفس نیست. مولا صدر نظرش اینه، میگه ما قوه به نام باصره نداریم، قوه به نام سامعه و قاضی و امثال ذلک نداریم، همین نفسه، همین نفسه که در عینی که در اون مرتبه بالای تعقل موجوده تنزل میکنه، تنزلاتش این کار رو انجام میده. در نفس فی وحدتها کل القوا یعنی همین. و این اگر خود همون ترقی نکرده باشه و این مراحل رو طی نکرده باشه، خودش هم نمیتونه تنزل کنه. و اون به فرمایش شما که اون صورت‌های قبلی محفوظ بمونن و ابزار بشن، کار مستقل ازشون گرفته بشه و کار عالی بهشون واگذار بشه، یعنی به عنوان آلت اینا کار کنن نه به عنوان فاعل مستقل، حرف درستیه، ولی حرف مولا صدرا نیست. درست حرف میگه، یعنی قائل داره، مشا قائلن، اما حرف مولا صدرا نیست. پس راهی باقی نمونه جز همونی که الان عرض کردم، به همین صورت باید تبیین کنیم. و نظر مولا صدرام همینه. الان حرف خواجه رو میخونیم انشالله. خواجه حرف رو طوری زده که صورت روی صورت میاد. ایشون قبول نمی کنی حرف رو. میگه با مبانی که تو داری درست نیست، در حالی که اگر خودش هم صورت رو صورت رو بگه دیگه نمیتونه اشکال کنه. پس معلوم میشه خودش صورت رو صورت رو نمیگه، همین صورت میاد تلطیف میشه میشه اون بالایی. ولی در این حال این نفس یه صورت وسیعی شده که از اون مرحله پایین تا مرحله بالا هست. هر وقت بخواد اون بالاش کار میکنه، هر وقت بخواد پایینش کار میکنه، هر وقت اون وسط باشه. صورت چیه؟
بگیریم حد و رسم تام. هر صورتی حد و رسم تامی داره.
بله.
لرس بعد لرس و صورت بعد صورت سازگاره.
بله. این کسانی که قائل به حرکت جوهری هستند تصریح دارن به این مطلب که در هر لحظه از لحظات حرکت جوهری این موجود، این موجود رو متوقف فرض میکنیم، نه متوقف هست، متوقف فرض میکنیم، ازش ماهیت انتظار میکنیم و بعد دو مرتبه در لحظه بعد متوقفش میکنیم، ازش ماهیت انتظار میکنیم. این ماهیت ها ممکنه متفاوت هم باشه، تعریف های متفاوت داشته باشه. مثلا در لحظه پایین که این نفس رو متوقف کردیم، ازش ماهیتی که صورت طبیعی است اخذ کردیم، صورت طبیعی رو هم تعریف میکنیم. بعد میگیم عبارت از کمالی که حافظ المرکبه ان التفرق باشه مثلا. بعد میان سراغ بعدی، مرحله بعدی، باز این نفس رو متوقف میکنیم، ازش یه ماهیت جدیدی به نام نفس نباتی انتظام میکنیم. حالا تعریفش میکنیم کمالون. اون وقت هم میگفتیم کمالون، کمالی که حافظ مرکب از ان التفرق. حالا میگیم کمالی که حافظ مرکب از ان التفرق و منیست مولد است قاضیست. خب دوباره میذاریم سیر بکنه، سیر که جد دوباره نگهش میداریم در فرض خودمون، ازش ماهیت جدیدی امتداد میکنیم، نفس حیوانی. حالا تعریفش میدیم به تعریف جدید، بازم میگه کمالون، کمالون منطقه علاقه برگذاشته من جهت الحفظ بر حرکه، من جهت الحفظ بر حرکه اضافه میکنیم. کمالون لجسم طبیعی عالی زو حیات زی حیات بالقوه من جهت، قبلا میگفتیم من جهت ماهیت غزی و یل مو و یولد، حالا میگیم من جهت الحس و الحرکه. این تعبیر ابن سینا در شفاست هر دو. بعد دوباره وقتی رفت جلوتر دوباره متوقفش میکنیم، ازش ماهیت جدیدی به نام نفس انسانی انتظام میکنیم، اینو تعریف میکنیم به کمالون اول لجسم طبیعی عالی زیهیتون بالقوه من جهت نطق. خب این تعریف ها توجه کنید فرق کرد، ماهیت هم فرق کرد. در هر حرکت جوهری اینطوریه. یک امر مستمر رو که شما در آنات مختلف متوقفش میبینید، در هر آنی ازش یه ماهیتی میگیرید. ممکنه این ماهیت با اون ماهیت قبلی فرق نکرده باشه، فقط فردی باشه غیر از اون فردی باشه، ممکنه از فرق شده باشه. ولی فرض اینه که در همه حال صورته، اصل ماهیت محفوظه. رضا توجه کنید در همه تعریف ها گفتیم کمالون یا صورتون یا قوتون، چون اختلافه که نفس رو به کدوم یکی از این سه تا تقسیم کنیم، تعریف کنیم جنس کدومشونه، جنس کمالونه یا قوتونه یا صورتونه. کلمات تایید میکنن کمالون بهتر از همه. علی حال جنس در همه اینا مساویه، فصل هم مساویه، اما ما مشخصات رو عوض میکنیم، دیدید کار رو عوض میکنیم، میگیم من جهت ماهیت غزی و ینمو و یبله، من جهت الحس و الحرکه، یا من جهت ما یفعل الافعال الکلیه که تعقل مثلا. اینا فعل هایی است که اضافه میکنیم، لوازمی است که اضافه میکنیم. فصل عوض نمیشه، جنس عوض نمیشه، خود ماهیت عوض نمیشه، شخص ماهیت عوض میشه. وقتی شخص ماهیت عوض شد، چون به کمال میرسه ممکنه کارش هم عوض بشه، یعنی کارش اضافه بشه نه عوض بشه، کارش اضافه میشه. در نفس این چنینه، کار اضافه میشه، ماهیت هم عوض نمیشه. از اول هم شما اون صورت طبیعی رو به منزله کمال معنا میکنید، کمال خاص، تا اون آخر هم کمال خاص. منتها این خاص بودن ها رو تعیین میکنه به وسیله افعال، ماهیت عوض نمیشه.
در اونجا که شما تمام شخص عوض میشه، پس این عوض تمام شخص عوضتون که
نه شخص عبد میشه، توجه کنید، نه توجه کنید، بله شخص عبد میشه. اینطور از جدم شخص واحدیست داره مستمرن جلو میره تا به کمال برسه. در هر لحظه که شما او رو متوقف دیدید، نه متوقف هست، شما متوقف دیدید، ماهیتی رو ازش انتظار میکنید که این ماهیت شخصا با ماهیتی که قبلا انتظار میکردید و با ماهیتی که بعدا انتظار میکردید شخصا فرق میکنه. ماهیت های انتظاری شما فرق میکنه، وجود فرق نمیکنه. وجود وجود مستمر، ماهیت های انتظاری شما فرق میکنه که ماهیت ها چندان نقشی ندارن. در بحث اولم عرض کردم که این صورت از اول تا آخرش یکی، یعنی به لحاظ وجود یکیه. الان عرض کردم که وقتی متوقفش میکنید، ماهیت انتظار میکنید، ماهیت ها شخصا فهم میکنند، ماهیت انتظار شماست. از اول تا آخرش رهاش کنید، یه ماهیت بیشتر نبینید درش، شما دارید ماهیت های جدا جدا ازش انتظار میکنید. این جدایی ها کار شماست و ماهیت هم که حقیقت این شما تشکیل نمیده. ماهیت های جدا انتظار میکنید، ولی خود وجودی که ازش در آنات مختلف ماهیت‌های مختلف انتظار میشه امر مستمره. چون این وجود داره رو به ترقی میره، چون رو به ترقی داره میره، هر لحظه میتونید متوقفش کنید، ماهیتی ازش انتظار کنید غیر از اونی که قبل و بعد انتظار میکردید. چون وقتی وجودی ناقص بود ماهیتی داره، وقتی کامل تر میشه ماهیت دیگری داره، وقتی کامل تر میشه باز ماهیتی بهتری داره، بیشتر دیگری داره. پس ماهیت ها فرق میکنن، خود وجود فرق نمیکنه. بنابرای اصالت وجود اون امر از اول تا آخرش مستمره و واحده، ولی ماهیت ها که شما انتظار میکنید فرق میکنه. ماهیت ها مهم نیست فرق کنه، ماهیت ها فرق میکنن، منطقه همه شون ماهیت این وجودن که خود وجود از نظر شدت و ضعف فرق کرده، ولی وجود واحده مستمره در اینی که از ضعیف به قوی ترقی کرد. این تمام توضیح در حرکت جوهری و جسمانت الحدوث بودن نفس و روحانیت و بقا بودنشو در ضمنم روشن شد که النفس و فی وحدتا کل القوا یعنی چی. با این بیان کردن سه چهار تا از قواعد صدرایی تقریبا روشن شد. خب این تتمه بحث گذشته بود که خیلی هم طول کشید، حالا وارد بحث امروز میشیم. عرض کردیم که در جواب این سوال که حافظ اجزا و اجزای بدن، حافظ اعضا و اجزای بدن همون جامعه یا نه، تازه اون جامعه کیه، نفس مولوده یا چیزی دیگه است، در جواب این فخر رازی گفته بود که جامعه اجزا نفس والد و والده است اولا، نفس والده ثانیا، نفس مولود از ثالثاً، که ایشون کارها رو واگذار میکرد ابتدا به اون دو نفس، بعد به نفس واحد و بعدم موکول میکرد به نفس مولود، که گفتیم این نوعی تفریقه. حاجه بعد از این که اشکال میکنه بر این منظور ایشون جواب میده، اشکال رو دیروز توضیح دادم به طور کامل، اشکال حاجه رو داشتم از رو میخوندم که وقت تموم شد و من قطع کردم. حالا دیگه فکر میکنم احتیاج به تکرار نداشته باشه، فقط برای تذکر این تیکه رو عرض میکنم که سه جور فاعل ما داریم: فاعل مرید به اراده ذاتی، که اونم در جلسه گذشته گفتم، فاعل مرید به اراده متجدد و فاعل طبیعی. این سه جور فاعل ما داریم. در فاعلایی که مرید باشند به اراده متجدد تفویض درسته، که این اراده میکنه که کار خودش انجام بده، دوباره براش تجدد اراده پیش میاد، کار رو واگذار میکنه به دیگری. ولی فاعلی که مرید است به اراده ذاتی، که تجدد اراده و تبدل اراده براش نیست، اگر کاری رو به عهده گرفت تا آخر مال خودشه، دیگه به کسی واگذار نمیکنه، تفویض در کار فاعلی که مرید است به اراده ذاتی محاله. همچنین فاعلی که فاعل طبیعی باشه اونم تفویض نمی‌کنه، اگر کاری به او واگذار شده، اگر لیاقت نداره که از اول واگذار نمیشه، اگر هم لیاقت داره کار بهش داده میشه تا آخر همون کار ادامه میده. پس تفویض در فاعل طبیعی و فاعل مرید به اراده ذاتی معنا نداره، ولی در فاعل مرید به اراده تجددی چرا معنا داره. و فرض اینه که هر چی آدم نفس در مراتب در مرتبه‌ای که میخواد جمع کنه این اجزا رو و حفظ کنه این اجزا رو، در این مراتب فاعل طبیعی است، فاعل مرید نیست. در مراتب بالا میشه فاعل مرید، اما در مرتبه‌ای که الان مورد بحث ماست فاعل طبیعی است. خب اگر بگید شما این نفس در این مرتبه کارش رو واگذار میکنه به اون نفس دیگه، میشه تفویض از فاعل طبیعی به فاعل طبیعی دیگر که گفتیم محاله. پس این که میگید شما کار جمع و حفظ رو به عهده این نفس میداریم، بعدن میگیریم به عهده اون میدیم، بعدن میگیریم به عهده سبون میدیم، این حرف باطلیه، چون تفویض در فاعل های طبیعی است که جایی. این تمام حرف مرحوم خواجه که در جلسه گذاشته توضیح بیشتری داده شد، هرچند الان مجمل و جمع و جورتر بود، ولی بالاخره توضیح تر بیشتر شد. ثم ان العلامه الطوسی بعد ان زیف قول الشارح القدیم، قول الشارح القدیم للاشارات به ان، عرض کردم به ان متعلق به زیف است، یعنی تضعیف کرده، تضعیفش هم به این نحوه، به این صورت تضعیف شده، این جواب و اشکالی رو که جوابی رو که از فخر رازی داده یا اشکالی رو که به فخر رازی کرده اینه. این تصرف نفس المولود فی المادت التي تصرف فيها نفس الوالد، شما گفتید اول والد یا والده یا والده این تصرف میکنن، بعد نفس مولود تصرف میکنه. میگیم این واگذاری تصرف از یه نفس به نفس دیگه است که میشه تفرید. تصرف نفس مولود در ماده بدنی یا در نطفه یا در بطن، علتی اون ماده‌ای که تصرفت فیها نفس الوالدین یا والده یا والد، فرق نمی کنه، همش درسته و همش هم قابل توجیه. و تفرید اصلا بر تصرفه، تصرف نفس مولود در این ماده‌ای که او دیگری قبلا تصرف کرده، و همچنین تفویض تدبیر از قوه‌ای الی اخرى یا از نفسی الی اخرى، تفویض کنیم تدبیر رو از قوه‌ای یا از نفسی، بعد از مدتی که کار رو به عهده اون قوه و نفس گذاشته بودیم تفویض کنیم بعد از مدتی الی اخرى، یعنی به قوت اخرى یا به نفس اخرى، این مستحیلتون، این مستحیلتون خبر عن نفس. ان تصرف نفس المولود یک، و تفویض تدبیر دو، مستحیلتون. دیگه حالا چرا مستحیلتونه با اینکه تصرف و تفویض، تصرف نفس المولود و تفویض تدبیر خو مستحیلون، شما چی دارید مستحیل؟ مستحیلتون نفس مؤنثه، تصرف چی؟ اون یکی دیگه تفویض و تدبیر، تفویض و تدبیر اون که مؤنث نیست. حالا الهی حالا قابل توجیه هست، یه جوری درستش میکنی، مهم هم نیست. چرا محاله؟ لأن تفویض احد الفاعلین مادت صنعه الاخر، یکی از دو فاعل اون ماده‌ای رو که داره روش کار انجام میده، مادت صنعه یعنی اون ماده‌ای که در تحت تدبیر او بوده و داشته روش کار انجام میداده، او رو واگذار کند الی آخری که ینو و انه فی تعمیم فعل، فی تتمیم فعله، به دیگری که نایب از اون اولی بشه و در تتمیم فعل اون اولی. این تفویض انما جازه، انما جازه خبر لعن است، لعن این چنین تفویضی انما جازه فی الافائیل غیر طبیعیه، که این تفویض انجام شود بین دو فاعلی که یفعلان به ارادتن، اونم ارادتن متجددتن دون طبیعه. این با ارادتن متجددتن دون طبیعه همون مطلبی که از خارج رفتم ایشون فهمون، اولا باید اراده متجدد باشه، ذاتی نباشه، از ذاتی خارج شد. ثانیاً باید اصلا طبیعی نباشه، ارادی باشه، یعنی اولاً باید ارادی باشه، ثانیاً باید اراده متجدد باشه، ذاتی نباشه. از اینجا پیداست که سه تا فاعل میتونیم داشته باشیم، دو تاش نمیتونن تفویض کنن، یکیش میتونه تفویض کنه. خب عجابه رو درست قبل عرض کردم که خبر این نه، ثم این علامت توسی بعد از اینکه قول شارح قدیم رو با این بیان باطل کرده، و علامه توسی عجاب ان اصل اشکال، و عجاب ان اصل اشکال، نه از اشکالی که خودش برفخ کرده، نه از اشکالی که خودش برفخ کرده، از اصل اشکالی که فخ خواسته جواب بده و نتونسته جواب بده. اصل اشکال این بود که حافظ چیه؟ جامعه چیست؟ ایشون میگه که حافظ با جامعه فرق میکنه، و بعد بیان میکنه که حافظ با جامعه فرق نمیکنه. منتها اون وقتی که میگیم فرق میکنه، نظر به یک حالی داریم، اون وقتی که میگیم فرق نمیکنه، نظر به حال دیگر داریم. پس هر دو کلاممون درسته، منتها موضع این کلام فرق میکنه. موضع این دو کلام دو جاست و هر جا این کلاممون درسته، برای خود مناسب همون جاست. خب ایشون به این صورت وارد میشه، میگه نفس عبدین شروع به کار میکنن. خوب دقت کنید در همین بحث، البته خیلی هم مطلب سنگین نیست چون مطالبش قبلا گفته شده. نفس عبدین شروع به کار میکنن، نفس مادر از بدن مادر اجزایی رو جدا میکنه که نطفه بشه، نطفه مادر بشه. نفس پدر هم از بدن پدر اجزایی رو جدا میکنه، حالا با آمدن غذا و هرچی بالاخره کار خودشون انجام میدن، اون هم باز اجزایی جدا میکنه که نطفه پدر بشه. تا اینجا اصلا نفس مولود دخالتی نداره، یعنی نیومده که بخواد دخالت کنه. جامع این اجزا همونطور که توجه میکنید، جامع این اجزا نفس پدر است و نفس مادر است. این قوه همون صورت مدنی که ملا صدرا میگفت. این قوه الان کارش اینه که به قول ایشون مزاج منی رو حفظ میکنه، یعنی این نطفه رو نمیذاره متفرق بشه، حافظ المرکب عن تفرقه، و کاری میکنه که این ماده بالقوه انسان بشه، یعنی به سمت انسان شدن حرکت کند. یه وقت یه مرکبی هست این قوه بهش افاده نشده، این اصلا به سمت انسان شدن حرکت نمیکنه، در جمادی میمونه یا در نباتی میمونه یا در حیوانی میمونه، به سمت انسان شدن نمیره. اما یه وقت اولی که این ماده مرکب جمع شده، یه قوه بهش افاده میشه، قوه خاصیه که این قوه میتونه به سمت انسان شدن بره، میتونه کاری کنه که این مرکب بعدن بشه انسان. این قوه الان مورد بحث ماست، یه همچین قوه ای رو خدا به این مرکب افاضه میکنه که شأن این قوه اینه که این مرکب رو آماده کند برای انسان شدن، و الان کارش اینه که مرکب رو از تن تفرق حفظ کنه. بعد کمال این نطفه بیشتر میشه، نمیگه با حرکت جوهری ها، مولا صدرا هم همینو میگفت، میگفت کمال نطفه زیاد میشه با حرکت جوهری، ایشون نمیگه با حرکت جوهری، میگه کمال نطفه زیاد میشه. وقتی کمال نطفه زیاد شد، استعداد بیشتری کسب میکنه، حالا آماده میشه که صورت کاملتری که بالاتر از اون صورت معدنی است بهش داده بشه، و با این صورت علاوه بر کار قبلی سه تا کار دیگه میشه، کارهای نباتی است، یعنی تغذیه و تنمیه و تولید رو انجام بده. دقت میکنید نمیگه همون صورت میشه نفس نباتی، میگه اون نطفه آماده میشه که صورت بهتری پیدا کنه. این مشکل حرف خواجه اینجاست که همون صورت رو تبدیل نمی کنه به نفس نباتی. بعد دو مرتبه باز میگه نطفه کامل تر میشه و بعد نفس حیوانی میاد، آخرم نفس انسانی میاد. نفس انسانی هست تا یحل العجل، تا عجل حلول کند و این بدن ازش گرفته بشه، نفس منتقل بشه در آخرت. بله دیگه تقریبا اینطوره. ایشون نداره که اون صورت خودش میشه نفس نباتی، خودش میشه نفس حیوانی، خودش میشه نفس انسانی، اینو نمیگه. میگه نطفه بر اثر کمالی که کسب میکند، در رحم کسب میکند، مستعد میشه لقبول نفس اکمل از اون صورت مدنی، دوباره لقبول نفس اکمل از اون نباتی، سه باره لقبول نفس اکمل از اون حیوانی. که توجه میکنید ایشون این وسط ها این استمرار رو پاره میکنه، یعنی مثل ملا صدرا که یک صورت واحد رو مستمر میدید و متصلن جلو میرفت، ایشون این کار نمی کنه، که انهو این استمرار رو پاره میکنه. اول صورت مدنی شروع شده، یه جا اینو نگرش میداره، نفس نباتی رو میاره، دوباره یه جا نگرش میداره، نفس حیوانی میاره، باز بار سوم یه جا اینو نگه میداره، نفس انسانی میاره، که به این ترتیب یه گسیختگی درست میشه. اون وقت مصنف سوال میکنه، مصنف سوال میکنه اینایی که گفتی صورت مدنی، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، اینا یکی هستند، ابزار یک چیزند، یک چیزی که چهار تا ابزار داره یا چهار چیزند؟ اگه یک چیز باشه چهار تا ابزار داشته باشه مشکل داریم، اگر چهار چیز باشه مشکل دیگه داریم. حالا تازه از این سوال بگذاریم، اون قبلی حادث میشه، زائل میشه، بعدی وجود میگیره، چجوری میشه؟ چاره نداریم جز این که قبلی زائل میشه، بعدی حادث میشه. اگه این باشه یه مشکل دیگه باشه که چند تا اشکال وارد میکنه ایشون. همه اشکالات هم توجه کنید وارد میشه بر خواجه که تفسیرش تفسیریست که ما از کلام مولا صدرا در ابتدا داریم، که از این تفسیر صافی نیست. اون تفسیر فقط برای تفهیم مطلبه. میگه صورت معدنی افاضه شد، بعد صورت نفس نباتی افاضه میشه روی اون صورت معدنی، بعد نفس حیوانی روی صورت نباتی، بعد نفس انسانی روی صورت حیوانی. این عیبی نداره گفتن این حرف، ولی بشه که تشریح بشه که منظور اون چیه. اگه به همین صورت رهاش کنیم اشکال مال صدر وارد میشه. سه تا اشکاله، یعنی دو تا اشکاله، که یکیش تردید بین این دو مطلبه که مرادتون اینه که یک امر است این چهار چیز رو داره یا چهار تا امره. این یک اشکال که تردید بین دو براده است. یه اشکال دیگه هم داره که این صورت‌های قبلی زائل میشن و حادث میشه صورت بعدی. یه جور دیگه است، جوری که نمیتونید بگید، ناشاید بگید اون قبلی زائل میشه بعدی حادث میشه. اگر اینو بگید که مشکل دیگه ای داریم که این خبر نیست.
چیونه کمال بیشتر به استعداد بیشتر
نگفته بیان نکرده، همین عرض میکنم. یکی از مشکلات ایشون که بعدا اشاره میکنیم اینه که این نطفه چطوری کمال به دست میاره، اون صورت چگونه به کمال به دست میاره. اگه شما حرکت جوهری رو قائل بشید، میگه دستان در ذات هر موجودی نهفته شده که به سمت کمال بره. خب این دیگه احتیاج نداره که بگیم چگونه. خب میدونیم در خدایی که اینو خلقش کرده چنین خلقش کرده که به حرکت جوهری رو به کمال بره، دیگه این سوال نداره. اینجوری ذات هم فایده نیست که نمیپرسیم چرا زردالو زردالو شده. میگیم خب اینجوری خلق شد، اینم از اول خلق شده که بره به سمت کمال. اما اگر شما حرکت جوهری رو قبول ندارید چی جوری میگید این نطفه کامل میشه؟ خب نطفه سیاستو شده همجور بمونه، کمالش به چه جهت بیان نشده خواجه. حالا شاید تو نظر حرکت جوهری هم بوده نگفته. علایل یه اشکالی پر خواجه وارد میشه، شما چگونه این کمال رو تبیین میکنید؟ حرفاتون حرفای درستیه، اما چطوری تبیینش میکنید؟ شما که مبنای حرکت جوهری ندارید، شما که مبنای جسمانیت الوجود و روحانیت البقا بودن نفس ندارید، حرفاتو با اون میسازه اما نمیتونی تبیین کنید چون مبناشو ندارید. همینه میگه دیگه خواجه، اشکالش الان گفتیم و بعدم توضیح بیشتر میدیم. حالا برسیم به اشکالاتی که ایشون برخواجه میکنن، ببینیم جواب شما میتونه کاری بکنی یا نه. عجابا اصل اشکال به انما یقتضیه القوانین و حکمیه این است که نفس عبده. خب اینم دقت کردید، الان توضیح دارم ابتدا جامع کیه؟ نفس عبده. اینو من یاد رفت کنم تطمیر بحث نیست. ابتدا جامع اجزاء نطفه یا بدر کیه؟ نفس عبدینه، چون نفس مولود هیچ کاره. بعد از این که اون قوه کذایی در ابتدا به این مرکب افاضه شد، تمام کارا برده همین قوه است با ترقیاتی که میکنه، دیگه نفس عبدین بازنشست میشن. از جامع در مرحله اول غیر از حافظ و جامعه بعدی و همین قوه اجزا بعدی هم جمع میکنه. یعنی این نطفه دیگه به این صورت نطفه که نمیمونه، میره رو سر رو به سمت انسان شدن و یه انسان بلند قامتی میشه، یا یه درخت، این بعد یه درخت مثلا تنومندی میشه. اینا همه بر اثر اینه که این قوه دوباره اجزاری دیگری رو کنار اون اجزا قبلی جمع میکنه و بدن مثلا درخت رو یا انسان رو یا حیوان رو تشکیل میده. پس از این به بعد که این قوه آمد، هم جامع اجزای بعدی است، هم حافظ اجزای موجود و اجزایی که بعدن میاد، پس حافظ و جامع از وقتی قوه افاضه میشه یکیه. ولی قبل از افاضه این قوه جامع چیزی دیگره، حافظ هم چیزی دیگری. البته نه، به محضی که این قدرت های نطفه در قرار مکین که رحمه قرار میگیره، همونجا این قوه افاضه میشه، حافظ اوست. قبلش حافظ چیز دیگه. البته دیگه حافظ اونجا مطرح نیستن، جامع مطرحه. جامع قبل از آمدن این قوه نفس عربینه و بعد از آمدن این قوه جامع خود این قوه، حافظ هم خود این قوه. پس حافظ و جامع بعد از آمدن قوه یکیه، قبل از آمدن قوه جامع با حافظ فرق میکنه. حافظ این قوه است، جامع یه چیز دیگه قبلیه که نفس عربی باشه. پس توجه کردید که در یک موکن به یه لحاظ جامع میشه غیر حافظ، جامع نفس عربین، حافظ این قوه است. به یه لحاظ این نسبت به اجزای بعدی حافظ و جامع همین قوه است، یعنی یه امر واحده. پس میشه گفت حافظ و جامع فرق میکنن اونتا به اون لحاظ، و میشه گفت حافظ و جامع یکی اونتا به این لحاظ. از هر دو حرف درسته. لذا بعدم خواجه توجیه میکنه کلام ابن سینا رو که در دو جا دو حرف مختلف زده، میگه این دو حرف هم توافق نداره، چون اونجایی که گفته جامع غیر حافظه، نظرش به اینه که جامع اولیه با حافظ بعدی فرق میکنه. درست هم گفته. اونجایی که میگه حافظ و جامع یکی، منظورش اینه که از وقتی این قوه افاضه میشه جامع و حافظ همین قوه است. و درست هم هست. از دو تا کلام گفته ایشون، دو تا کلام مغایرن، ولی چون به دو حیث و دو لحاظ گفته شدن تفاوتی با هم ندارن. قبل از قوه حافظ نبوده، بلکه عرض شدن جامع با این حافظ فرق میکنه. جامع البته ببینید حافظ نمیخواسته، نه حافظ نمیخواسته، چون این دو تا نطفه کنار هم نبودن، جدا بودن. حالا که الان کنار هم قرار میگن حافظ میخواد. جامع اون نفس عربین بوده، حالا که این دو تا نطفه در رحم کنار هم قرار میگیرن جا حافظ میخواد. همین الانم قوه بهش افاضه شده، حافظ میشه. همون لحظه قوه بهش افاضه میشه و این قوه حفظ و بهده میگیره. قبلا حافظ نمیخواستیم، اون حافظی که میخواستیم حافظ اجزای منی بوده، اون نفس عربینه، اون الان مطرح نیست در بحث ما. حافظ این مجتمع که نطفه زن و مرد هر دو با همه، حافظ این کیه؟ حافظ این دیگه نفس عربین نیست، حافظ این اون قوه افاضه شده است. پس این فرق میکنه با جامعه. جامعه این اجزایی که الان با هم مخلوط شدن نفس عربینه، حافظ همین اجزا نفس عربین نیست. ولی حافظ تک تکش نفس عربین بود، ولی اون الان مطرح نیست. حافظ مجموعه، جامعه مجموعه نفس عربینه، حافظ مجموعه نفس عربین نیست.
مرحله بعدی اون صورت معنی جامعه هست، حافظ هست، اما
جامعه بعدی هست،
جامعه این
یکی
نیست. وقتی بعدی صورت نباتی،
اون که حرف
مولا صدر است، بله اینجا هم به همین صورت. وقتی صورت نباتی اومد، جامعه صورت نباتی این نیست، صورت معنی هست، اما حافظ صورت
ولی صورت معدنی با نفس نباتی، با نفس ایوانی، با نفس انسانی که در یک تر باشن همشون یکی هست. از جامع حافظ یکی شد، از بله یه حیث یکی شد، به یه حیث دوتا شد که این جلسه بدشته توضیح داریم. ماله این نداریم، حرف شما رو قبول داریم، اشکالی هم وارد نمیشه. بله اشکالی هم وارد نمیشه. این نما یختزی القوانین و حکمیه این است که نفس عربه این توفرز و مواد القضا، تفرز این جدا میکنه از مواد قضا، به قوت حل مولده، به سبب قوه مولده این نفس عربه جدا میکند مادتن، مفعول تفرز است، ماده ای رو که مستعد است لقبول قوته. این قوه همون صورت معدنی است که عرض کردم که به این مجتمع من النطفتین داده میشه و بعد شروع میکنه به کمال پیدا کردن. ماده ای که مستعد است لقبول قوته، که من شأن این قوه این است که مهیا کند ماده را، آماده کند ماده را و تصویرها انسان را به قوه، انسان رو بالقوه بسازیمش که بعد بشه انسان بفریش بله؟ و فسیرها انسان رو بالقوه. پس قوه ای رو خدا به این ماده افاده میکنه که شأنش اینه، کارش چیه؟ و هی از صورتون، هی یعنی این قوه، به ماده اونجا برنگرد اینجا، هی یعنی این قوه ای که منشأنها اعداد الماده و تأثیرها انسان هم القوه است. این قوه صورته، صورت معدنی است که حافظ از لمزاج المنی، که صورت معدنیه که حافظ مرکبه، همونطور که صورت معدنی حافظ مرکبه، این صورت هم حافظ این مرکبه و نمیذاره از هم جدا شه و تفرق پیدا کنه. ثم المنی تزاید و کمالا فی رحم به حسب استعدادات یکتسبه ها، به حسب استعدادات یکی کسب میکنه کمالش اضافه میشه. کمالن یا تزاید کمالن یعنی کمالش زیاد میشه، نه جسمش زیاد میشه. یا تزاید کمالن یعنی کمالش زیاد میشه، کمالش زیاد میشه به وسیله استعداداتی که در رحم کسب میکنه. بالاخره نفس مادر، حرارتی که در رحم هست، غذاهایی که خورده میشه، بالاخره این همه دخالت میکنن، کمال به نطفه میدن. البته اگر خود نطفه قابلیت کسب کمال نداشته باشه، این کمال رو نمیتونه بگیره. پس خود نطفه به حرکت جوهری قابل تکامل هست که اینا رو میگیره. توجه بکنید که حرکت جوهری اینا رو میتونه قشنگ توجیه کنه، هیچ مشکلی توش نیست. چون نطفه قابلیت دارد که به حرکت جوهری پیش برود، این معدات مثل غذایی که مادر میخوره، مثل حرارتی که در رحم هست و امثال ذلک، اینا میتونن این موجودی رو که قابلیت سیر داره به سیر وادارن. ثم المنی یتزاید و کمالن فی الرحم به حسب استعداداتی که این منی یک تسبها، یعنی اون استعدادات رو این منی کسب میکند، الا ان یسیر مستعدتن لقبول نفس اکمل، تا همین منی، همین نطفه آماده شود برای قبول نفس کاملتر. نمیگه همون صورت میشه که نفس کامل، حالا شاید مرادش همین بوده، ولی میگه مستعد میشه لقبول نفس اکمل، که یست رو از این نفس با حفظ ماده که کار قوه قبلی بود، یست رو از این نفس چند کار دیگه، الافعال نباتی یعنی تغذیه و تنمیه و تولید. بله بله، یسیر مستعدن دیگه، اینجا مؤنث مذکر خیلی با هم، گاهی به عنوان نطفه مؤنث، گاهی به عنوان مدی منی مذکر، دیگه چاره نیست. بله نه به طورت نمیگه قوه چی میشه، توضیح نمیگه قوه چی میشه، میگه این ماده استعدادش بیشتر میشه، تا حالا استعداد این قوه رو داشت، حالا استعداد نفس رو پیدا میکنه، اما خود قوه چی به سرش میاد توضیح نمیده. همون قوه میشه نفس، یا اون قوه میشه ابزار، یا اون قوه باطل میشه، هیچ چیز توضیح نمیده. این میشه تفیض دیگه، تفیض در افعال ارادی هیچ معنی نداره. رهاش ادا اینه که پشت رو کنید راحت تر میشه، حتما اجازه میدن تشریفه. و هاش از آئل ها یسیر مستعدتن، همه جا همون توجه کنید، ایشون همه جا مؤنث میاره. هاش از آئل ها یسیر مستعدتن لقبول نفس اکمل، که یست رو منها معجمی ما تقدم الافعال الحیوانیه. هاکزا یعنی باز همین نطفه، همین منی پیش میره، کامل میشه، یتزاید و کمالن فررحم الا ان یسیر مستعدتن لقبول نفسی که اکمل از نفس نباتی است، یعنی نفس حیوانی، که یست رو از این نفس اکمل که نفس حیوانی است معجمی ما تقدم، جمعی ما تقدم عبارت بود از حفظ المرکبن تفرق، تغذیه، تنمیه، تولید، علاوه بر این یست رو الافعال الحیوانیه. خب فیتون مل بدن، حالا دیگه بدن کامل میشه چون شده حیوان، باز هم یتکمل از این بعد دیگه بدنه شروع میکنه به کمال پیداشن، تا حالا نصف کمال میرسید، حالا بدن یتکمل الی ان یستعد لقبول نفس ناطقتین، بدن کامل میشه تا مستعد قبول نفس ناطقه بشود که این نفس ناطقه یستر و انها معجمی ما تقدم ان نطق، که علاوه بر تمام کارهای قبلی نطق هم انجام میده، یعنی تحقل رو نطق این تحقل و یبقا مدبرتن و یبقا مدبرتن و همین نفس ناطقه یا تبقا تبقا مدبرتن همین نفس ناطقه به عنوان مدبر باقی میمونه الی ان یحل العجل، نسخه یهوله بهتره، نسخه یحمل العجل یهوله است بله، یحمله معنا میشه تا وقتی که این بدن عجل رو حمل کنه یعنی بمیره، یا الان یهول العجل تا وقتی زمان، عجل دیگه در اینجا معنی مدته، تا وقتی زمان اون که باید بره حلول کنه، الان یهول العجل درسته، یحمل به زحمت توجیه میشه. نقاله بعد خواجه اینطور گفته فتبینه، که توضیح دادم از خارج، فتبینه ان الجامع للاجزاء الغذائیه الواقعه فی المنین هو نفس الابوین، اونی که جمع میکند اجزای غذایی رو که در نطفه زن و نطفه مرد مستقلن حاصل میشه نفس ابوینه، نفس ابوین هر کدوم نطفه خودشون رو جمع میکنن و خب غیر حافظه ها، این دیگه حافظ این مجموعه نیست، مجموعه که دوتا نطفه است که در رحم قرار میگیره، مجموعه رو دیگه چیز دیگه حفظ میکنه که همون قوه عطا شده است، قوه افاده شده است. ولی از جامع للاجزاء المنضافه، اونی که اجزاء جدید رو میخواد جمع کنه، یعنی بعد از اینکه این دوتا نطفه کنار هم قرار گرفتن دوباره اجزایی به این نطفه انزمان پیدا میکنه تا بالاخره این نطفه تبدیل به بدن میشه، والجامع للاجزاء المنضافه الی ان یتم الی آخر العمر، تا وقتی که تا آخر عمر این بدن کامل بشه و کامل بشه و ترمیم بشه و تحلیل بره، تمام جامع در تمام طول مدتی که این دوتا نطفه کنار هم قرار میگیرن تا وقتی این انسان متولد میشه تا وقتی میمیره، جامع و حافظ للمزاج هو نفس المولود، دیگه از وقتی که این دوتا نطفه کنار هم قرار گرفتن جامع و حافظ خود نفس مولود میشه، نفسی که به این صورت گفتیم شروع شد، قوه بود بعد نفس نباتی شد بعد نفس حیوانی شد بعد نفس انسانی شد، این نفسی که به این صورت درست شد هنوز روشن نشد، هنوز انشالله بیان میکنه. خب تا اینجا روشن شد که ایشون میفرماد که جامع اجزای منیه تا وقتی که در رحم مادر قرار نگرفته باشن نفس ببینه، بعد از اینکه در رحم مادر قرار گرفتن تا کاملا بدن بشن، بعدم تا کاملا زندگیشون تمام بشه، اینا جامع نفس جامع و حافظ نفس مولوده. پس در ابتدا جامع نفس ابوین است و حافظ او نیست، حافظ از وقتی که این دو نطفه کنار هم قرار میگیرن شروع میشه، حافظ است. پس جامع با حافظ در اون ابتدا فرق میکنه، وقتی که این دو تا نطفه کنار هم قرار گرفتن جامع و حافظ یکی میشه، نفس عربه میشه، نفس مولود میشه، نفس مولود که به اون صورتی است که عرض کردیم از قوه شروع میکنه تا نفس انسانی میرسه، جامع و حافظ هر دو دیگه یکی میشه، حافظ تک تکش عرض کردم هست ولی حافظ مجموعه نیست. یعنی جامع تک تک، جامع مجموعه، نه تک تک نگی، جامع مجموعه، جامع مجموعه دو نفس عربینه، حافظ مجموعه وقتی سی این دو کنار هم میان دو اون قوه افاده میشه، حافظ اون قوه. پس خود اصلا متعلق رو همهش مجموعه بگیرید، متعلق رو تک تک نگید، نگید نطفه مد نطفه زن، بگید مجموعه این دو نفسه، جامعش این دو نفسه، حالا هر کدوم نطفه خودشو جمع کرده، بله جامعه این دو نطفه این دو نفسه، حافظ این دو نطفه همون قوه است، بله حافظ تنهاییشون که الان مطرح نیست اصلا، حافظ تنهاییشون که مطرح نیست نفس عربینه، همونطور که جامعه نفس عربینه، ولی جامعه مجموعه با حافظ مجموعه در ابتدا فرق میکنه، جامعه مجموعه نفس عربینه، حافظ اون قوه است، از این به بعد جامعه و حافظ خود قوه میشه، یعنی اجزای بعدی رو قوه جمع میکنه. حافظ هم خود قوه است، قوه جدیدی که افاظه میشه. فقول الشیخ انهما یعنی جامع و حافظ واحدون به هادل اعتبار، به این اعتبار اخیره که قوه افاظه شده، قوه افاظه شده، اجزای بعدی ملحوظه، جامع اجزای بعدی و حافظ همه اجزا، این قوه قوه که نفس موروده، پس جامع و حافظ شده یکی. و قول شیخ که گفته ان الجامع غیر الحافظ به اعتبار اول است، یعنی به این اعتبار که جامع رو نفس عبدان دیده قبل از این که قبل از این که اون قوه افاظه بشه، این نفس عبدان جمع کردن و حافظ اون قوت که بعد از ترکیب این دو نطفه افاظه شده. پس هر دو حرف شیخ درسته، منتها به دو حیث نظر داره، به دو جا نظر داره. هذا تلخیص و مذکره، تلخیص حرف خواجه است. و فیه امور صحیحه، حرفای درستی زده، الا انه لم یتبین انه ما تحیرو فی، اونی که علما درش تحیر پیدا کردن ایشون کامل بیانش نکرده، از او از جانب از قلم خواجه این مطلب بیان نشد، اون چه که مورد تحیر دیگرانه از قلم خواجه بیان نشد و خواجه اونو بیان نکرد، اون اصل مطلب اصلی بود باید بیان میشد. خب فکر نمی کنم برسیم این تیکه رو بخونیم، اینجا نشوه جلسه.